تمام زور جلیلی، روزنامه سازندگی، متن پیشرو در سازندگی منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست. گویا سخنان محمد جواد ظریف در داووس که گفته بود اگر امروز به جای پزشکیان جلیلی را به عنوان رئیس جمهوری داشتیم، ممکن بود جنگ بزرگی در منطقه در جریان باشد، سعید جلیلی را عصبانی تر از گذشته کرده است. کما اینکه یک چند روز پیش جلیلی در واکنش به سخنان ظریف گفت، به عنوان مدعیان پیشرفت کشور باید بدانیم مسیر درست کدام است و درک کنیم چرا مسیر خطا نادرست است. او تاکید کرد که در حالی که دستگاه‌های امنیتی و اداری مسئولیت خود را دارند، مهمترین است که نادرستی حرف‌های مطرح شده به افکار عمومی شناسانده شود تا افکار عمومی بتوانند آن را محکوم کنند. اینجا اهمیت تبیین به خوبی مشخص می‌شود. وی افسود، در 6 ماهی که گذشت دیدیم که می‌گفتند اگر ما نمی‌آمدیم جنگ می‌شد، دیدیم که در آخر به واقعیت رسیدند و فهمیدند که ما باید با روسیه کار کنیم. جلیلی حتی از جمله این مهم است که دیگر به یکی از کلیدواژه‌های حتی محاوره‌ای هم تبدیل شده است. استفاده کرد. نشان که محمد جواد ظریف زمان کاندیداتوری مسعود پزشکیان چندین بار تاکید کرده بود که مهم است چه کسی در پاستور می‌نشیند. اما جلیلی در سخنان خود تاکید کرد نادرستی حرفی که مطرح شده برای مردم و افکار عمومی مطرح می شود و این مهم است که آن حرف نادرست در افکار عمومی محکوم شود. عرصه سیاست خارجی رمانتیک نیست و واقعی است و نباید با چشم بستن بر واقعیت‌ها حرکت کرد. عده‌ای در مناظرات انتخاباتی می گفتند دنیا فلان طور است و باید فلان طور رفتار کرد. بسیاری معتقدند جریان‌هایی که در مجلس علیه ظریف و دولت حشمه درست می‌کنند و به هر بهانه‌ای تجمع راه می‌اندازند، طیف نزدیک به جلیلی هستند. گویا این روند میراثی است که ظریف تا همین امروز هم به دوش می‌کشد. سعید جلیلی و دوستانش هرگز از ظریف خوششان نمی‌آمد. در مجلس شدیدترین حملات را به او داشتند. از غیرقانونی و جاسوس خواندن او تا نسبت دادن مذاکرات پنهان به معاون راهبردی رئیس جمهور، هرچند سفر ظریف به داووس به جای خود واکنش برانگیز بود. مخالفان ظریف از همان ابتدا که ظریف وزیر امور خارجه دولت روحانی بود تا امروز که معاون راهبردی مسعود پزشکیان است، از هر اهرمی برای از میدان بدر کردن محمد جواد ظریف استفاده کردند. این بار بهانه جدیدشان سفر او به داووس بود. مهدی عرب صادق، فعال اصولگرا که به نام نیوز میگوید اظهارات محمد جواد ظریف در داووس درباره حجاب خانم‌های تهرانی دوباره تندروهای سوپرانقلابی را رگردنی کرد. عصبانیت تندروها آنقدر بالا بود که شبان جلسه گذاشتند و در تقسیم کاری هماهنگ رگباری در صحنه علنی مجلس تقاضای تریبون کردند تا ظریف را مورد تفقد قرار دهند. مخالف دیرینه ی ظریف، آنطور که مشخص است جلیلی و یارانش قصد ندارند به دولت کمک کنند. آنها محمد جواد ظریف را اهرمی برای حمله به پزشکیان کردند و به نظر می رسد آغاز جنگ روانی تندروها علیه دولت پایانی ندارد. به هر سو، این اولین بار نیست که جلیلی رقیب اصلی مسعود پزشکیان در ریاست جمهوری 1403 شخصاً به ظریف طعنه می زند. 21 آذر ماه 1403 هم جلیلی در 80th جلسه حکمت سیاسی اسلام در قرآن خطاب به ظریف و البته بدون ذکر کردن نامش گفته بود، شما یک زمانی می گفتید که راه حل این است که برویم، توافق کنیم و با این توافق مسائل را حل کنیم، سپس مذاکره و توافق کردید و شما هر تعهدی که داشتید را انجام دادید، اما طرف کلن خارج می شود. بعد همان شخص دوباره سرکار آمد ترامپ و شما پیشابیش دارید. مطلب می نویسید که ما حاضریم در موارد جدید توافق کنیم. تنش صدایی به چه قیمت؟ در این شرایط حساسی کشور آمده و می گوید ملت ما خستند و ما از فلسطینی ها فلسطینی تر شده ایم. تو اصلا می فهمی چه می گویی؟ البته نباید فراموش کنیم که ظریف علاوه بر حائز اهمیت بودن چهره خودش، یکی از بالهای اصلی دولت مسعود پزشکیان است که اگر نباشد، کار دولت در حوزه سیاست خارجی کمی مشکل‌تر خواهد شد. لذا طیف وابسته به جلیلی و خود او انگیزه بالایی برای ناکارآمد جلوه دادن دولت دارند. جلیلی در اولین واکنشش پس از استقرار مسعود پزشکیان در دولت، در پیامی خطاب به مردم درباره کابینه پیشنهادی دولت 14th بیان کرد: امروز وظیفه همه ما این است که به پیشرفت کشور در 4 سال آینده به دولت و به مجلس کمک کنیم. همه مردم باید به دولت کمک کنند تا در 4 سال آینده پیشرفت کشور رقم بخورد. دولت سایه را باید با سعید جلیلی شناخت. او تاکنون و حتی زمانی که دولت محبوباش یعنی دولت ابراهیم رئیسی روی کار بود نیز حتی یک صفحه هم به الگوی دیدگاهیش در این بار عینیت نبخشیده است تا در معرض قضاوت صاحب نظران و کارشناسان قرار گیرد. جلیلی که دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی ایران هم بود و همبار ادعا داشت که از تمام سیاستمداران ایرانی چه در حوزه داخل و چه در حوزه خارجی بیشتر می‌داند. یک بار سال 92 و یک بار سال 1400 و چندمین بار در مناظرات انتخاباتی 1403 سخن گفت و آنطور که خودش می‌گوید، هدف او از تشکیل دولت سایه، وزارت بر عملکرد دولت رسمی و ارائه راه حل‌های جایگزین برای مسائل مختلف کشور بود. این اقدام جلیلی بیشتر به عنوان یک تلاش برای حفظ حضور و نفوذ در صحنه سیاسی کشور و آماده‌سازی برای آینده‌ای که ممکن است دوباره وارد عرصه رقابت‌های ریاست جمهوری شود، تلقی می‌شود. سعید جلیلی هرگاه تریبون به دست می‌گیرد، در حالی در تمام امور دولت 14 نظر می‌دهد و البته نهیبی هم به ظریف می‌زند که اتفاقاً به روایت عصر ایران، رئیس جمهور همین دولت وفاق اول آذر ماه در دیدار با سعید جلیلی به او پیشنهاد کرده تا مسئولیتی مثل استانداری را بپذیرد. همچنین یک هفته بعد از اعلام اسامی وزرای پیشنهادی کابینه به مجلس و رفت و آمد وزرای پیشنهادی به کمیسیون‌ها، خبری مبنی بر جلسه جلیلی با جمعی از نمایندگان مجلس و اعضای کابینه دولت 13 منتشر شد. درست یک روز قبل از بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی در صحن علنی. اما جلسه جلیلی با نمایندگان آن هم با محور کابینه پیشنهادی ضرورتی داشت. هرگز معلوم نشد. او حدود 3 پیش هم به باشگاه خبرنگاران جوان با بیان اینکه حرف از توافق جدید با غرب اشتباه است با طعنه به مسعود پزشکیان گفت: برخی به دنبال توافقی جدید هستند، این کار خطایی بزرگ است. وقتی ظریف وزیر امور خارجه در دولت‌های 12 بود، یعنی یک سال پیش از رویکار آمدن دولت 13، سعید جلیلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در توییتر نوشت: بدتر از فشار اقتصادی دشمن آن است که کسانی در داخل کشور با آنکه شاهد این دشمنی آشکار هستند میگویند اگر لازم باشد مجدداً مذاکره خواهیم کرد، مگر دفعات قبل که لازم دیدید چه فرجامی را به ارمغان آوردید؟ این اظهارات تند جلیلی در حالی مطرح شد که وزیر خارجه وقت در گفتگویی تاکید کرده بود: من طرفدار منافع ملی ایران هستم. اگر منافع ملی ایران و مردم مستلزم این باشد که مذاکره کنیم، مذاکره می کنم. در هیچ مذاکره‌ای شما نمی توانید به طرف مقابلتان اعتماد کنید. روابط بین الملل بر اساس بی‌اعتمادی است. برای همین است اگر قرار بود به کسی اعتماد کنیم، برجام 150 صفحه نمی شد، بلکه 2 می شد که ما می گفتیم ما سلاح هسته‌ای نمی خواهیم و آنها هم می گفتند تحریم ها را بر می داریم. ظریف تاکید کرده بود: با اعتماد در روابط بین الملل سازگاری ذهنی ندارم. با ضد این و آن بودن موافق نیستم. معتقدم منافع ملی را باید دنبال کنیم و اگر روزی این منافع ملی مستلزم آن است که مذاکره کنیم، این کار را انجام دهیم. البته بعد از اینکه همه مقام های کشور مذاکره را تایید کردند. مخلص گلام این که در نهایت این روند تکراری مخالفان محمد جواد ظریف و به احتمال قوی دولت 14 که مسائل مهم و ملی کشور را به سوژه‌ای برای حمله به دیگر مسئولان و رقبای داخلی تبدیل می‌کنند، نه تنها به منافع ملی آسیب می‌زنند، بلکه تصویر کشور را در عرصه بین‌المللی نیز خدشه‌دار می‌کند.